سلام، من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. قصه 18 چشم بادامی های امریکایی، نوشته توشیو موری، ترجمه اسدالله امرایی. مادرم درباره هوای دلچسب کالیفرنیا حرف می زد. ظهر روز یک شنبه 7 دسامبر بود و ناهار می خوردیم. رادیو روشن بود. به مادرم گفتم بعد از ظهر را تعطیل کنیم و برای تفریح به شهر برویم. مادرم که انگار در عالمی دیگر سیر می کرد گفت خیلی خوب می رویم. 4 ماه آزگار است که پسرم جگرگوشم به سربازی اعزام شده. روزی که رفت و از ما جدا شد هیچ وقت از یادم نمی رود. گفتم به چند نفر از دوستانمان در اوکلند سر میزنیم، بعد هم میرویم به سینما. پاپا تو هم دلت میخواهد بیایی؟ پدر سرش را تکان داد و گفت نه، حوصله ندارم، در خانه میمانم. مادر گفت جانش به خانه بسته است، از صبح تا شب مثل مرغ کرچ در خانه مینشیند و روزنامه میخواند و سیگار دود میکند. نیشم باز شد. ناگهان رادیو برنامه شاد خود را قطع کرد و اطلاعیه ویژه ای قرائت کرد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ساعت 7:25 یک اسکادران از جنگنده های ژاپنی پرل هاربر را بمباران کردند. تا لحظه مخابره خبر نبرد همچنان ادامه دارد.
دویدم به طرف رادیو و داد زدم یعنی چه؟ پاپا اعلامیه را گوش کن، ژاپن کجا و امریکا کجا؟ پخش اطلاعیه قطع شد و برنامه شاد ادامه یافت. مادر پرسید چه خبر شده؟ رادیو چه میگفت؟ بی هوا گفتم رادیو از حمله هواپیماهای بمب‌افکن ژاپنی به پرل هاربر خبر میداد. درست نیست. ژاپن کجا و امریکا کجا؟ مادرم با نگرانی و استراب گفت بی خود گفتن، لابد برنامه نمایشی یا چیزی مشابه آن بوده. ایستگاه دیگری را گرفتم. چند دقیقه بعد خبر حمله را تایید کردند. پدرم با آرامی گفت درست است. گفتم ژاپن به آمریکا و انگلستان اعلام جنگ داده است. همه ساکت شدیم. هر چند دقیقه یک بار اعلامیه ویژه را می‌خواندند. پدرم مدام می گفت اصلا به عقل جور در نمی آید، ولی خب کاریست که شده. مادرم هراسان و گیج و منگ پرسید نکند از آن برنامه های هشدار دهنده و ایمنی باشد که مردم را از حمله می ترسانند. به او اطمینان دادم برنامه خبری بود، ردخور ندارد. آخرین نور امید در دل مادر افسرد و چشمانش پر از اشک شد. ای بخشکی شانس، چرا باید این حادثه پیش می آمد؟ مردم عادی ژاپن که جنگ نمیخواهند. ما هم جنگ طلب نیستیم. مردم اینجا هم صلح طلب هستند. آخ که چه میشد اگر مردم میتوانستند در کنار هم زندگی صلح‌آمیزی داشته باشند. گفتم خب از آنجا که ژاپن علیه امریکا اعلان جنگ کرده، شما پدر و مادرهای ژاپنی بچه‌های امریکایی دشمن و بیگانه به حساب میایید. مادرم زیر لب گفت دشمن و بیگانه، وابسته به دشمن. شب شد اما خواب از چشم همه مان گریخته بود. تا دمدمهای صبح خواب به چشم مان نیامد. پی در پی به خودمان امیدواری می دادیم که خبر امیدوار کنندهی بشنویم. اما دریغ که جز اخبار حملات ددمنشانه حرفی به گوش نمی رسید. گفتم برای آدمهای چشم بادامی این دور اطراف بد شد. پدر سرش را تکان داد و حرفی نزد. مادرم نگران بود. پرسید حالا چه کار کنیم؟ پدر آب پاکی را روی دست او ریخت و گفت چه کار می توانیم بکنیم؟ صبح روز بعد در میدان گلفروش ها همه حاضر بودند، اما از مشتری اثری دیده نمی شد. بازار حسابی کساد بود و میدان خالی به نظر می آمد. یکی از بچه ها گفت بدبخت شدیم. بازار ما از هم پاشید. یکی دیگر از آن طرف داد زد، حالا کی از ما گل می خرد؟ دن هیلی بذر فروش آواره و پریشان از راه رسید و گفت، از قرار دیگر به تخم گل نیاز ندارید. سر تکان دادیم. گفتم، اوضاع خیلی خراب است. حتما روی کار شما هم اثر می گذارد. دن گفت، فروش تخم گل می خوابد، اما در عوض بازار تخم سبزی رونق پیدا می کند. حالا دیگر بعد از این باید وقتم را روی پرورش تخم سبزی بگذارم. نوبو هیراماتسو که در فکر گسترش گلخانه‌اش بود به جمع ما پیوست. تفلک چه آرزوهایی در سر می پرورد. می خواست نشاهای بیشتری عمل بیاورد و کارش را توسعه دهد. یکی از بچه ها گفت، نوبو، طرحهایت را چه کار می کنی؟ هیراماتسو گفت، کمربند هامان را سفت می بندیم تا چه پیش آید؟ جنگ و گل با هم جور در نمی آیند. وقتی همه جا در خرابی و ویرانی باشد نمی توانی به زیبایی اهمیت بدهی. گراسلی گفت، به جای پرورش گل سبزی و میوه می کاریم. بازار که باز شد هر کدام سر دکه و میز خود رفتیم. چند نفر آمدند ولی معامله‌ای صورت نگرفت. تا دم غروب مگس پراندیم و گلها روی دستمان باد کرد. تازه راه افتاده بودیم که برویم که تام یاماشیتا را دیدیم. باغبان نسل دوم با آینده درخشان. رنگ چهره اش را که دیدم پرسیدم، تام، تو کجا اینجا کجا؟ کارت را چه کار کردی؟ گفت، خبرهای دیروز را که شنیدم مریض شدم. کارمان دیگر تمام است. بدبخت شدیم. داد زدم، چرا بدبخت شدیم؟ بلند شو راست بایست. تو آینده خوبی داری، بی خود خرابش نکن. تام یاماشیتا گفت، بعضی وقتا به خودم امیدواری می دهم. به خودم می گویم تو یک امریکایی هستی، باید هم و غمت را صرف امریکا و زندگی امریکایی کنی. خیلی پیش از این ماجرا تصمیم داشتم امریکایی تمام عیار شوم. امروز صبح دوست قفقازیم دلداریم می داد. دلگرم شدم و حالم مختصری جا آمد. حالا موقعیتی پیش آمده که بتوانیم خودمان و قابلیت‌هایمان را نشان بدهیم. ما پوست و استخوانمان امریکایی است. دست و دلم به کار گرم شد، اما حالا با این خبر اوضاع حسابی بیریخ شده. فکرش را می کنم که ژاپن به امریکا حمله کرده، دلم می خواهد از خجالت زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. دستم را روی شانه اش گذاشتم. تام، همه ما وضع تو را داریم. همه ما آدمیم. خب به هر حال وقتی وضع به هم می ریزد و مسائل غیر مترقب پیش می آید مدتی گیج و گول می مانیم. اما مطمئنن وضع عوض می شود. ما که نمی توانیم مدام در یک وضع بمانیم. در هر صورت باید با واقع گرایی خودمان را برای پذیرش حقایق آماده کنیم. هرچه پیش آید خوش آید. تام مات و مبهوت ایستاد. پیشنهاد کردم به خانه من برویم و بعد از ظهر کار را تعطیل کنیم. کار که خود به خود تعطیل بود، فردا صبح با دنیای تازه روبرو می شویم. اصلا نباید کم بیاوریم. تو چه می گویی؟ تام قبول کرد. مادر نگران و مضطرب انتظار مرا می کشید. تام را که همراه من دید چشمهایش برق زد. تام یاماشیتا از بچه هایی بود که مادرم او را خیلی دوست داشت. مادر پاکتی را در دست گرفت و داد زد، کازوو یک تلگرام فرستاده، بخوام ببین چه خواسته. سر پاکت را پاره کردم و خواندم. 45 دلار پول لازم دارد که با قطار خودش را به خانه برساند، مثل اینکه برای مرخصی می آید. مادر از شنیدن خبر ذوق کرد. 4 ماهی بود که از برادرم خبری نداشت. آخ جون، فقط در آمریکا اینطور می شود. مادر چشمش که به قیافه زار تام افتاد او را داخل اتاق هل داد و گفت، پسر بخند، مگر کشتی هایت غرق شده؟ الان چه وقت غم و غصه شما جوانان است؟ آستین همت بالا بزنید و دل به کار بدهید. آمریکا به شما احتیاج دارد. تام لبخندی زورکی زد و نگاهی به من انداخت. گفتم، میبینی تام، مادر خیلی زود حالش جا آمده. دیروز داشت از غصه دق میکرد. انتظاری هم نباید داشت، 73 سال دارد. مادرم از او پرسید، تام، امروز به باغ سر زدی؟ تام گفت، نه خانم. مادر پرسید، چرا نه؟ شما جوانها باید کار کنید و به زندگیتان ادامه دهید. تام، تو که خبر داری؟ اگر بنا باشد هر کس کارش را رها کند، اوضاع از بیخوبون به هم میریزد. اگر تو سراغ باغ نروی، خیال میکنی کسی دلش بسوزد و به باغ برسد؟ تام صدایش در نیامد. مادرم چای ریخت و با شیرینی سر میز آورد و گفت، نگران ما پیروپاتال ها نباشید. ما به اینجا آمده ایم و راه و رسم زندگی امریکایی را پذیرفته ایم. حالا ما هم یک پا امریکایی هستیم. گذشت زمان هدف ما را روشن می کند. ما آمده ایم در امریکا بمانیم. کار یکی دو روز نیست. تازه ما آدم های کوچه و بازار که نباید نگران باشیم. تام گفت بله، گمانم حق با شما باشد. مادر گفت حق با امریکاست. آمریکا از پا در نمی آید. اصولی که امریکا بران اعتقاداتش را استوار کرده از بوته آزمایش زمان و زورگویی به سلامت به در می آید. بالاخره روزی مردم دنیا تجاوز را محکوم می کنند. مادر بلند شد و برای تدارک شام از اتاق بیرون رفت. تام در اتاق پس و پیش می رفت. هر از گاه از پنجره بیرون را نگاه می کرد. باد در میان دشت هو می کشید. تام زیر لب گفت باغ خراب هم که بشود آبادش می کنم. همه باغهای شهر را آباد می کنم. همه باغهای امریکا را با همان سرعتی که دشمن ویران کند دوباره می سازم. طبیعت با ماست و زایندگی طبیعت را نمی توان از بین برد. لبخند زدم و گفتم خوش به حالت. فردا صبح زود بلند می شویم و کمر همت می بندیم و کار می کنیم و عرق می ریزیم. بزن قدش. محکم دست دادیم. مرد و مردانه. از فشار مردانه‌ای که به دستم می داد فهمیدم که حاضر است در راه امریکا و باغهای خودش از جانش هم بگذرد. مادر با دلهوره و هراس گفت هیچ خبری از او نرسیده. باید دیروز می رسید. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ نکند بلایی سرش آمده باشد. ساعت 8 شب بود و هیچ خبری از برادرم نداشتیم. از نگرانی نمی توانستیم یک جا بند شویم. گفتم امشب هم به خانه نیامد. حالا دیگر دیر شده. لابد امروز صبح با آخرین قطار به اوکلند رسیده است. کارهایمان مانده بود و روی هم تلمبار شده بود. مجبور بودیم تا شب کار کنیم. هنوز کلی گل مانده بود که باید آنها را دسته می کردیم. صدای زنگ تلفن به گوش رسید. صدا خیلی ضعیف بود. اما مادر زغ زده و شادمان داد زد حتما کازوئوس، شک ندارم. بدون تعارف و چاق سلامتی حالش را پرسیدم و کفش و کلاه کردم که او را از سن لئوناردو به خانه برسانم. سر راه به حرفایی که میخواستم به او بزنم و چیزهایی که از او بپرسم فکر میکردم. اما چشمم که به او افتاد حرفایم را از یاد بردم و نتوانستم حرفایی را که توی دلم بود به زبان بیاورم. ساکش را گرفتم و در ماشین انداختم. مدتی به سکوت گذشت و حرفی به هم نزدیم. بعد سر صحبت را باز کردم و پرسیدم چطور است و هوای تگزاس چطور بوده. گفتم از دیروز تا حالا چشم انتظارت هستیم. مادر شام بار گذاشته. لابد گرسنه ای نه؟ سر تکان داد و گفت قطار لس آنجلس دیر کرد. 8 ساعت تأخیر داشت وگرنه صبح ساعت 8 باید به سان فرانسیسکو می رسیدم. به خانه هم که رسیدیم اوضاع فرقی نکرده بود. مادر نتوانست حرف بزند و بریده بریده گفت امشب چیز مخصوصی درست نکردم. کاش غذای بهتری تدارک می دیدم. برادرم گفت ای بابا چقدر سخت می گیری. چه فرقی می کند؟ پدر در اتاق نشسته بود و ظاهراً روزنامه می‌خواند، اما نگاهش جای دیگری بود و دستهایش می‌لرزید. مادر با عجله می‌جنبید تا شام او را حاضر کند. سر میز روبروی برادرم نشستم و در سکوتی سرشار از حرف و عمل موج احساس و عاطفه را حس می‌کردم. برادرم هم آن را می‌دید، نشسته بود و حرف نمی‌زد، اما یقین داشتم که همه چیز را می‌فهمد. انگار همین بچه دیروزی و تحتقاری خانه نبود که برای اولین بار از خانه دور شده بود. حالا برای خودش یلی به حساب می آمد. اعتماد به نفس و آرامشی که نشان می داد او را بزرگتر می نمود. شعار دوستانش این بود که این شعله را زنده نگه دارید. در سرباز بودنش شکی نداشتیم. به استقبال مرگ رفته بود. جایی که جایگاه راستین سربازان در جنگ و صلح به شمار می رفت و حالا بازگشته بود. 5 روز تمام سرمان به کار گرم بود. گلها را میچیدیم و دسته میکردیم تا برای شب عید آماده باشد. غذا که چه عرض کنم، از بس خورده بودیم تکان خوردنمان مشکل شده بود. چپ و راست به دیدن اقوام و آشنایان میرفتیم. انگار انتظار ساعت جدایی را می کشیدیم و چه زود گذشت. همه جمع شده بودند و هر کس حرفی می زد. قطار که رسید نوبت او بود. اما خانواده ما بغض راه گلویشان را گرفت. نتوانستند حرفی بر زبان بیاورند. سوار ماشین که شدیم مادر گفت کازو نگران من نباش مادر. فکر خانه را هم نکن. برادرم گفت مادر جان مواظب خودت باش. در خیابان 16 دوستان صمیمی مادرم منتظر ما بودند. آنها آمده بودند تا برادرم را بدرقه کنند. 15 دقیقه وقت داشتیم. برادرم مجله خرید و آن را ورق زد. میخواست بداند کاریکاتورش را چاپ کردند یا نه. پرسیدم در این شماره کاری از تو زدند؟ او هم که هنوز ورق میزد جواب داد هنوز ندیدم. آها پیدایش کردم اینجاست. گفتم چه قشنگ است. نگذار پشتت باد بخورد. بالاخره صلح می آید و وقتی برگشتی باز هم خنده جای خودش را باز می کند. مادرم نقاشی و کاریکاتورهای او را به دوستانش نشان داد. قطار که از راه رسید بلند شدیم. چه قطاری؟ دراز دراز بود. رفتیم به طرف سکوی لس آنجلس. دوستان مادرم با کازو خداحافظی کردند و گفتند تا می توانی به امریکا خدمت کن. شرف ملت ما به شما سربازان نسل دوم بستگی دارد. برادرم سر تکان داد و به مادر خیره شد. مادر چشمهایش پر از اشک شد و سرش را خم کرد. از روی سکو دست تکان داد. داخل قطار گمش کردیم. قطار که راه افتاد اشک به پهنای صورت مادرم دوید. مادر داد زد چرا او مثل بقیه پرده را نمی کشد؟ همه پرده ها را باز کردند. ایستادیم و به قطار که از نظر پنهان می شد چشم دوختیم. قطار رفت. Thank you.